بسیار فکر کردم که در چیزی به نام شفقت چه باید گفت و چه میتوان گفت. نهایتاً هر آنچه که فکر کردم و خوندم یا شنیدم ختم شد به این که در مورد حال خوب صحبت کنیم. ظاهرش خیلی کلام ساده ایه دیگه، حال خوب هم یه تصوری ازش داریم، ولی شاید نکاتی باشه که از توش بشه یه چیزی واسه یه زندگیمون برداریم. اگر همکارا لطف کنن و اسلایدهای رو نمایش بدن، من دیگه استفاده میکنم از این اسلایدها و سریع‌تر میتونم موضوع رو پیش ببرم جلو. حال خوب در برابر حال ناخوب یا حال بد تعریف میشه. آدم‌ها متفاوتن، آمال و آرزوها و رویاهای متفاوتی دارن و بنابراین احوال خوب و بدشون با هم دیگه فرق داره، اما یه چیزای مشترک. همونطوری که در فلسفه میگن که تعرف الاشیاء به ازدادها، با چیزایی برعکس میشه درک کرد یه چیزی رو، همونطوری که درک روشنایی درک با درک تاریکی راحت تر صورت میگیره، یا مثلا اگر ما یک طعام مثلا فرض کنید یه مقدار نمکی رو خورده باشیم و شور باشه، آب شیرین رو یه مرتبه ادراک میکنیم. اینجا هم برای درک حال خوب یه کمک کوچولو میگیریم، این که حال بد چیه و کجا حال آدم بد میشه و کیا حالشون بده. و من منظورم از حال بد یک اتفاق نیست، یک وهله ای از زندگی نیست، یک برش از زندگی نیستش. طبیعیه که بالاخره آدم ممکنه یه اتفاقی براش بیفته، یک فقدانی رو تجربه بکنه، یک رویا و آرزویش به هم بریزه و یه روزای ناخوبی داشته باشه، این که خب خیلی بدیهیه. اما اون چیزی که مقدار نگران کننده هستش و باید بهش کم پرداخت، اون ناخوش احوالی، اون حال بدیه که ول نمی کنه آدمو. و اگه بخوام درست‌تر عرض کنم، آدم ول نمی کنه اون حال بدو، چون از یه جایی به بعد دیگه شما متوجه میشید که چه جالب، آنچه که موجب حال خرابی من میشه دیگه کم کم میشه عادت من و با این عادت کم کم خو میگیرم و مدل من مدل کسی میشه که با اون حال بد هی دارم میرم جلو. یه فقدانی رو تجربه کردم، بعد این فقدانه اوائلش خب مثلا حالم خراب و این حرفا، بعد اگه تو زمان یه کات بزنیم بریم جلو میرم، یه دیگه جایی به بعد دارم با این حال خرابم قشنگ دارم کاسبی میکنم. حالا کاسبی اینه که مثلا فرض کنید نامزدیش به هم خورده، بعد عالم و آدم بابت نامزدی به هم خورده این دارن درد میکشن. یک خیانت مالی بهش شده، کل اهل عالم میدونن که و همه هم تحت تأثیرن، یعنی متأثرن از این ماجرا. بعد دیگه از یه جایی بعد اصلا مسئله اصلی مهم نیست، من دیگه نمیتونم برگردم تو بازی اصلیم چون کل این وسط ترکش خورده، خیلی چیزای دیگه هم ایجاد شده که نمیتونم جمعش بکنم. خب کجا حال آدم خراب میشه؟ اون حال خرابی مزمنی که ول نمی کن آدم. من میگم شما مساقاشو تو زندگی پیدا کنید، ترتیبش هم مهم نیست، هر کدوم از ما به نوعی گرفتار یکی دو تا سه تا چند تا از نه هست. یکی فرصت سوزی حال آدمو خراب میکنه. مدل زندگی ما، مدل خلق ما طوریه که یه سری چیزامون گیر زمانه، یعنی یه سری چیزا واسه 20 سالگیه. من قشنگ یادمه که خودم 20 سالم بود یه کتابی رو میخوندم، به کتابی بودش توش یک جمله حدیثی نوشته بود که یک، اگرم درست یادم مونده باشه متن عربیشو، رو به 20 ساله ها میکنه میگه ایها العشرون جدو واجتهدوا. 20 سال، یک فرشته ای هر شب میاد در آسمان و میگه که 20 ساله ها جدی باشید و کوشش کنید، جهد کنید. و این خیلی تو 20 سالگی من به من میچسبید، چون یه پام تو دانشکده طب بود، یه پام توی درس فلسفه آسدرزی شیرازی بود، فعالیت‌های دانشجویی، این کلاس اون کلاس، و از اینکه جد و جهد میکنم برای زندگی خودم، حداقل در اون برهه زمان فکر میکردم که خب خیلی خوبه و من احتمالا جز مخاطبای اون فرشتم، فقط خوابم نمیشنوم شبا. که میدونید که این تعابیر خیلی تعابیر سیمبولیکی هستش، یعنی مثل خیلی از چیزهای دیگه که جنبه سیمبولیزم داره، مثل همین مفهوم شب قدر. و چقدر خوبه که ما امشب بتونیم یکم از نمادشناسی و سیمبولیزم استفاده کنیم که اتفاق بهتری در جهانمون رخ بده. فرصت سوزی. واقعش اینه که دیگه اگر 25 سالگی یه سری کار رو انجام دادی، آفرین که انجام دادی. توی 27 سالگی میتونی اون کار رو بکنی، ممکنه بتونی، من رد نمی کنم، ولی طبیعتا وقتی داری اون کارای 25 سالگی یا 20 سالگی تو انجام میدی، یه سری کارای همون 27 سالگی داره دستت در میره دیگه. بعضی چیزا هم اینطوره که دیگه حالش از آدم میره. یه زمان آدم دوست داره بره کلاس سنتور، میخواد بره مثلا یه نغمه‌ای رو بزنه، یه حال خوبی رو تجربه کنه، بعد دیگه نمیره یا هی نصف نیمه میره. بعد تو ذهنش یه کار تیک نخورده وجود داره همچنان، بعد میگه من باید این کار رو انجام بدم، بعد فکر، بعد کلاس میره کتاب میخونه که کارهای نیمه تمام تو تمام کن. شاید درست‌تر باشه بعضی به ما بگن که بعضی از کارهای نیمه تمام تو دیگه ولش کن. ولش کن نه به خاطر اینکه احساس بازندگی به دست بده، یه سری کارهای جدیدتر باید انجام بدی. دیدیم بعضی ها نزدیکای میانسالیشون که میشه مثلا 35 6 کلات میشن، یه مرتبه باشگاه بدنسازی میرن، یه مرتبه شروع میکنن رژیم عجیب غریب گرفتن، یا مثلا یه فعالیتی رشته دانشگاهی شروع میکنه. نه همشون، ولی بعضیاشون انگاری که دارن دست و پا میزنن که مثلا 36 سالشون نشه. من یادم یه بار به دختر خانم گفتم که شما دیگه تو دهه چهارم زندگیتی. یه لحظه همینجور دهه چهارم، مثلا از 30 به بعدو میگن دهه چهارم دیگه. بیزار من نگاه کرد و گفت خب حالا اینجوری نگو. گفتم الان با گفتن من میگم واقعیت فرق میکنه. خب برخی دهه چهارم یه سری تیکاتو خب دیگه بزن، مثلا ولش کن یه بعضی چیزا رو. میخوام بگم زمان و ما در قید زمان هستیم. فرمود چی؟ ان الانسان لفی خسر. بعد مثال قشنگ هم زدن دیگه، ما خود سرمایه‌مون رو داریم میبازیم. اگه درست خاطرم مونده باشه گفتن خسران وضعیت تاجریه که اصل سرمایهش داره میره. مثلا یخ فروش، یخ فروشی که یخش رو تا ساعت 2 بعد از ظهر نخریدن توی ذل تابستون، اینجور نیست که بگه خب ان شاءالله فردا میخرن دیگه. فردایی فردا میاد، تو دیگه بضاعتی نداری. عمر بخشش اینه. اگه الان با یک عشقی، با یک دوستی، با یک رفیقی، با یک یار همجنسی گذروندی، گذروندی، وگرنه دیگه فردا ممکنه نباشه، یا تو نباشی، یا شرایط فراهم نباشه. اگه الان خواستی یک کاری تو زندگیت انجام بدی، برو انجامش بده. عالم یکی از بزرگترین فریبهایی که داره به آدما اون روشو نشون نمیده که ببین من دارم جمع میکنم بعضی قصه ها رو. بنابراین آدم باید به قول حافظ یکم رند باشه، یکم نقد زندگی کنه. من خدا بهم یک به ما و من و همسرم یه پسر داد. یه روز خانمم دیدم داره این بچه رو مثلا یک سال و نیمش بود، درنا مثلا نزدیک 2 سالش، داره این بچه رو نگاه میکنه، بعد با یه بغضی داره نگاه میکنه. گفتم همسر جان چی شده؟ گفت الان که نگاش میکنم دلم برای 7-8 ماهگیش و اون کاراش و اون صداها و این چیزاش، اغون اغونایی که میکنه، دلم تنگ شده. وقتی اینو به من، فقط یک زن میفهمه این چیزا رو دیگه، یعنی ما چیزای دیگه رو میفهمیم. اول مجلس واندم، ما به فهمای دیگه مجهزیم. من یه لحظه فکر کردم گفتم چه جالب، اصلا من حواسم نیست هفت ماهگی رسا چجوری بود اصلا. یعنی انگار جنس مادر طوریه که همه چی رو ریکورد میکنه و مادر میفهمه دیگه هفت ماهگی نیست. گویی این که از اون به بعد دیگه من همیشه فهم کردم که این تعجیلی که وجود داره، هی مراحل رشد و دیولوپمنت این بچه رو ببینیم، مثلا یک حرفی یک کلمه ای صحبت میکنه، بعد مثلا دو کلمه ای صحبت میکنه، یا طرز راه رفتنش مثلا، یا مهارت های حرکتیش، هی مثلا عجله داشتم دیگه این عجله تموم شد دیگه، اصلا از این بی تعادلیش موقع راه رفتن یا چیزایی که انجام با تک تکش یاد گرفتم باید لذت ببرم، چون ممکنه دیگه تجربهش ممکن نه یقینا دیگه تجربهش نمی کنم. چون اگر تقدیر بر این باشه که فرزند دیگه ای من لیاقت داشته باشم او دیگه یکی دیگه است و یه تجربه دیگه است دیگه، این نیست. یکی از چیزایی که غم تو وجود انسان میاد اینه که وقت بگذره و ما هیچ کاری نکنیم، یا یه کار وحشتناکتر کنیم، بشینیم قصه بخوریم واسه این کاری که نکردیم، یه سری دیگر رو از دست بدیم. یه بعضی هم فکر میکنن دارن یه کاری میکنن با قصه خوردن خالی. یکی از جاهای دیگه ای که تو زندگی انسان حال آدم خراب میشه عبارت است از این که ما احساس بیفایدگی به اون دست بده، یوزلس باشیم، بیفایده باشیم، هیچ تأثیری نداشته باشیم. دیدین سنگ قبر بعضی ها زده مثلا طلوع 1300 بودم چه غروب فلان، بعد تو میبینید اون خط فاصله هست، اون خط فاصله واسه بعضی ها وزن داره، چگالی داره، یعنی تو اون 20 سال 30 سال 50 سال 80 سال چقدر این آدم مثلا تأثیر در این عالم داشت. اگه ما در روابطمون تو نقشایی که تو زندگی داریم هیچ اتفاق خاصی نیفت، یک روزمرگی فزاینده در هم شکننده زندگی ما رو فرا گرفته باشه، حالمون خراب میشه. مهمم نیست کجای ما. بعضیا تو تعریف آدم مفلوک به قواعد ساده‌ای تن میدن، میگن آدم مفلوک کسیه که مثلا پول نداره، یار نداره، دو سه تا قاعده میگن تموم میشه. کاش که اینطوری بود. ما امروز در دورانی زندگی میکنیم و البته در تمام تاریخ این بوده که آدمایی همه اینا رو داشتن، حالا یار بذارید کنار، اون یه دونه استثناء، یار هم جنس بذارید کنار، مفلوک و بیچاره است اونا رو هم داره. البته من توصیه‌ام به خودم و شما اینه که اگه بنا باشه مفلوک باشیم توی یه دونه بنز کلاس S اون مفلوک باشیم تا مثلا توی گاری، انتخاب خودم اینه، شما هم فکر نمی‌کنم متفاوت از من باشید. ولی در مجموع آدرس دادن بیجا، وزن بیش از حد دادن به بعضی از داشته‌ها موجب میشه آدم داشته باشه بفهم قصه اصلا این نبود. چون ما جلوتر برسیم میگه که پس قصه چیه؟ یکی از جایی که حالمون بد میشه و حال خرابمون میمونه اینه که اشتباه بکنیم که پیش میاد. من عمدن یک جمله اضافه کردم بهش. بعد اشتباهمون رو تکرار کنیم. مثلا اعتماد بیجا میکنیم، خوشبینی بیش از حد داریم، تخمین های بیش از حد از توانمون داریم، تخمین های کمتر از حد از ماجرا داریم، بعد هی اینو تکرار میکنیم، بعد حالمون خراب میشه. این ترس ما رو برمیداره. پس چی؟ من در یک لوپ احمقانه ای از تکرار اتفاقات تلخ دارم میفتم. یکی از جایی که حالمون خراب میشه فقدان هایی هست که میتونستیم یک کاری براش بکنیم. فقدان یعنی از فقدم یاد دیگه، فقده و وجده، گم کردن، از دست دادن، یافتن، پیدا کردن. به محضی که زندگی رو شروع میکنیم فقدان ها شروع میشه. فقدانی که من مثال بزنم که برای اینکه شما هم بیاید تیزه تو فضای من، خیلی فقدان عجیب نمیخوام بگم، اینه که مثلا درس خوندی و شروع کردی کار کردن و مطب زدن و این ور اون ور و کلاس گذاشتن و این حرفا، خب خود به خود یه چیزی که میاد یه سری چیزا دیگه جاشون نمیشه دیگه، طبیعتا مثلا دیگه وقت ورزش و این چیزا نداشتم من. یا حداقل خیلی دیگه اهمیت قائل نمی‌شدم. هر آنچه که در دوران مثلا دهه 20 تا 30 زندگیم ورزش کرده بودم، مثلا خیلی هم مثلا به بدنسازی علاقه داشتم و همه اون عضلات تبدیل شدن به چربی دور کبد. 30 فکر کنم 7 سالم بود، دیابت تایپ 2. من قشنگ اون شب به خاطرم هست، اون شبی که من دیابت تایپ 2 تشخیصم اول خودم فهمیدم. از اون نظرهایم کردم منم که فردا میرم قند ناشتا چک میکنم، FPS چک میکنم، جان مادرت همون زیر 104 باش. رفتیم به آزمایشگاه، یه لایک به ما داد، 230 بود. الانی که دارم با تون صحبت میکنم، بالاخره هر آنچه که اطباء میگن و دانش میگه و این حرفا که بتونی مثلا قندت رو کنترل کنی، آره منم کردم. قندم هم مثلا همیشه بین 90 تا 95 تا 90 سانه، ولی من اون شب هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیره. اون شبی که نشسته بودم خودم، چهره همسرام میدیدم که نمیدونه باید چیکار کنه و هممون نمیدونیم باید چیکار کنه با یه نفری که یه چیز بزرگی شاید دست داده، نمیتونیم دلداری علکی بهش بدیم و چقدر خوبه که ندیم، نمیتونیم هم بی تفاوت باشیم. من چهره زنم یادمی که میشست کنارم و میگفت خوبی؟ و نمیدونستم باید چی بگم. امروز میتونم بهتون بگم چه اتفاقی داشت میافتاد. من میتونستم جلوشو بگیرم، نه؟ میتونستم. از همه بدتر بود که من دانشش هم داشتم. من میدونستم کبد چرب یعنی چی. و چنان که میدونید فقط دانستن نیست که باعث میشه ما یک تجربه خوب یا یک تجربه بد رو بگذرونیم. و حالم خراب شد. دیگه از یه جایی به بعد این دیابت و قند نبود که من اذیت میکرد، این بود که تو چطور اینقدر بی توجه بودی به این ماجرا. یکی دو تا اصرار جورتر به شما میگم، وقتی حالمون خراب میشه باید یه کاری بکنیم. حال خراب جای درنگ و ایستادن نیست. عمر محدوده، فرصت بیشمار در مقابل. باید دست به انتخاب بزنیم و مسئولیت انتخابونو قبول کنیم. گفتم ببین، احتمالاً تو زودتر با رعایت ها و هر چی که حالا بلدی، تو زودتر بعضی از توانمندیات رو دست میدی. تکست بوک ها میگن، میگن حتی اگه قندم کنترل کنی، اون آمیلوید هایی که تو خون دارن پخش میشن رو کلیه میشینن، میزنن زهرشو میزنه دیابت. پس کتاباتو زودتر بخون، جایی رو که باید ببینی زودتر ببین، اون زیبایی هایی رو که باید با ولع نگاه کنی در زندگی، در این خلقت باشکوه، برو ببینش دیگه. وگرنه این غم جان تو فرو خواهد کاست. شاید در اندازه یه دونه مرد 37-38 ساله برای شما باورش سخت نباشه. اون اتومبیلی که با سواد اقتصادی میدونستم باید کی بخرم، مثلا شاید مثلا 41 سالگیم، همون صبح رفتم خریدم. هیچ تصمیم اقتصادی نبود، یقیناً یکم من سواد اقتصادی دارم، ولی از اقتصاد بهتری داشت بهره می برد و اون اقتصاد روحه. ما یک جسم داریم، یک روان داریم سایکی، و یک روح داریم سول. تمام تصمیمات بزرگ زندگی باید این سگانه رو در بر بگیره. میخوایم ازدواج کنیم، جسم باید بگه آره من از این خوشم میاد، میتونم بغلش کنم، میتونم بغلش برم. دیروز توی کلاسی ایستاده بود داشتیم صحبت میکردیم، کلاس هم اتفاقا MBTI بود، یعنی ربطی هم به این بحثا نداشت. یکی از شاگردای ما روی چیزی گیر کرده بود، هی بحثو میکشیم به ازدواج و گفتم که الان رابطه داری؟ گفت بله. گفتم چند وقته؟ گفت مثلا اینقدر. گفت الان معلوم نیست چی میشه این حرفا. گفتم خب تو چی دو به شکم؟ اونجا رفتیم جلو و بعد منم تو این جور بحثا روکم، زیاد حاشیه نمیرم. اولین سوالم همینه که الان با ایشون که خواسته داره تو این حرفا با هم دیگه اینقدر معاشرت داشتین، الان به دلت نشسته؟ گفت یعنی چی؟ گفتم میتونی بغلش بری؟ یه مکس کرد گفت الان نه. گفتم حالا منم نگفتم الان. ولی همین که بتونه بعدنم بره باز جای امید هم میشه این بحثو یکم جلوترم برد، حالا با دلایل دیگه بمیره ولی حداقل شروعش خوبه. میگن خذ الغایات و ترک المبادی. اگر فقدانی تو زندگیتون داشتین که میتونستید جلوشو بگیرید، من یه پیشنهاد بهتون دارم بعد از این داستانی که خودم براتون گفتم. مراقب چیزای دیگه باشید، چون خیلی از اینا هم از دست خواهد رفت. به قول اون ترانه که از بکنم هوشنگ ابتهاج میخونن، باد ما را خواهد برد. میره دیگه، سلامتی، شادابی پوست، پدر و مادرت، موقعیتات، امنیت شهر و کشورت، الزامی نداره بمونه. من 10-12 روز پیش واسه یه برنامه آموزشی در لندن بودم، خیلی جالب بود. مردم انگلیس رو داشتم تبوتابشون رو میدیدم در مورد این ماجرای بریگزیت و این که از اروپا خارج شدن، مثلا حالتاشون رو میدیدم. اصلا کلی ها بیزینسشون رو گذاشته بودن اصلا بر اساس این که اینا در اروپا هستن. کی فکرشو میکرد؟ تو سوریه کی فکرشو میکرد؟ 2011 ظرف 4 ماه، یعنی از مارچ از عید ما شروع شد، دو تا تظاهرات، دو تا شلوغی، 10 میلیون کات، 10 میلیون نفر از خونه و زندگیشون، چه رویاهایی، چه عشقهایی، چه آدمایی، چه آدمایی مجبور شدن بزرگترین تعلقات زندگیشون رو توی مدیترانه ول کنن، دستشون رفت. شنیدن و دیدن بعضیش قلب انسانو پاره میکنه. نمیگم دوچار اضطراب شیم، رند باشیم، خوب زندگی کنیم، حالا هم نصب نقد که هست. یه سرمون یه درد دیگه به جنون میفته، همه چی سر جاشه به جز خودمون. هی همه چی رو مرور میکنیم، ببینیم مثلا کسب و کاره، مثلا رابطه، ولی گم شدیم، از تو گم شدیم، نمیتونیم هم پیدا کنیم خودمونو. ارزه هم نداریم بریم از یکی کمک بگیریم، از کسی که این سفر رو طی کرده. گاهی‌وقت حجمه زندگی در حدیه که متوجه نمیشیم درون ما داره چی میگذره و وقت حالمون خراب میشه. گاهی‌وقت دوچار بحران فلسفی میشیم. اتفاقات عالم رو نمیتونیم درک کنیم، اینکه بیرون ما چه اتفاقی میفته رو نمیتونیم درک کنیم، حالا سرعت اتفاقات، شدت اتفاقات، و دوچار بحران معنا میشیم. بعضی اون دوچار یأس فلسفی میشه. یه سری باورها و اعتقادات داشتیم، بعد نگاه میکنم مثلا اینا که خرافه است، اینا هم که شعر و ور بود، اینا هم که خب ما فکر میکنیم خوبه، نگو دکان ایناست. بعد یه مرتبه خیلی چیزهای دیگر رو پای سر هم داریم از دست میدیم و تو بحران فلسفی موندن یعنی کابوس، همه چیش رو از دست میده. اینم که اولش گفتم، یه سویمون تو دردامون میمونیم، شروع میکنیم نشخوار کردن، کاسبی کردن، درجا زدن، بعد کم کم دیگه ناامید میشیم، انقدری که دیگه فکر میکنیم همه عوضی هن، اعتماد اون رو دست میدیم و ناامیدی مثل خوره وجود ما رو در بر میگیره و غارت رو میکنه. بعد یکم با هم رو راست باشیم، حال خودمون خوبه، آدم ناجنس کنارمونه. آدم ناجنس با آدم بدجنس فرق میکنه. بدجنس کسیه که میاد، بدجنس کسیه که سرمایه های ما رو بی‌ارزش نشون میده. بدجنس کسیه که یه دستاوری تو زندگیمون داریم، این همه همین خاصیه، فکر کنی تخم دوزرده گذاشتی. بدجنس شروع میکنه سرمایه ها آدم رو زدن. بدجنس میاد امیدهای احمقانه با آدم میده. خیلی اوقات داشتم این کتاب میخوندم در مورد قوانین قدرت از رابرت گرین، گفت اگه میخوای یکی رو نابود کنی، یکی از راهاش اینه که یکی از توانمندیهاش روش دست بذاری و هی رو اون نقطه بهش بگی بابا عجب تو آدم خاصی هستی، کلید کن رو این قضیه. بعد ارتفاع میگیره ولی آدم اون سطح نیست، توی ارتفاعی خودش قرار میده تو زندگی، توی سطحی میره بازی میکنه که ارزشو نداره، پودر میشه. بعد کی باید شد پودر شه؟ اون کسی که این نقشه رو واسه این آدم ریخت، که چیز رو به اون آدم نسبت داد، صفت خوبی رو بهش نسبت داد که اونقدر نداشت ولی بهش گفت. اگر مراقب راهزن نباشیم، راهزن میاد امیدمون، برزمون، سرمایمون از همون غارت میکنه میبره. نخست موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس احتراز باید کرد. اما ناجنس یه فرقی با بدجنس داره. ناجنس کسیه که خودش بد نیست، به تو نمیخوره. تو رابطه دیدید دوتا آدم خوب به هم که میخورن یه واکنش افتضاح میدن؟ رابطه بی خوده. خیلی اوقات شما همکلاسی های دوران مثلا دبیرستانتون، دبستانتون، دانشگاهتون رو میبینید، تجربه خاصیه، نمیدونم داشتید یا نه، نمیدونم چرا زده حاله. حالا آدم ایشون جز دوستای قدیم شما زده حال رو دیگفتم. بعد نگاه میکنیم میبینی که یه زمانی با هم دیگه چه سنمی داشتید، چه رویاهای مشترکی داشتید، ولی زندگی شما رو به این نقطه رسونده که دیگه تو این نقطه دیگه چیزی دیگه با هم دیگه. بعضی باید یه جرعتی رو تو خودشون پرورش بدن که یه آدم خوب بذارن کنار، چون از جنس ما نیست. نه که فکر کنید بگم امشب به یکی راست میگیده برم طلاقش بدم. آقا بعضی هم منتظرن. برای من ایمیل زده بود میگفت من با یکی از شاگردای تو ارتباط دارم. من نمیدونم وقتی اینو مینویسن دقیقا من باید با اون شاگردای تو، اون قسمتی که اون یه مضاف الیه به نام من هست، حالا من باید دقیقا چه غلطی کنم؟ یه جوری انگار یه بار رو دوشمه که باید بی ناموس جواب بده این ایمیلو. این تیر و طایفه تو هن اینا. منتها ایشونه چه جالبی هم تو ادامهش هی می نوش، می گفت از شاگردای ادوانسته. بعد من هر چی فکر میکنم که من نه مثلا ادوانسه کجا اومد، یعنی من اصلا از این رتبه بندی ها ندارم اصلا. خب ولی او چند ساله رو نمیگن ادوانس، ممکنه یه آدم کودن باشه که صد بار یه چیز رو باید بشنوه. خب حالا یه وقت اینجا شاگردای چند ساله هم هستن، یه وقت امشب هم با ما بمون بد برو. نه ولی بعضی ها وقت خیلی جالب بود، میگفت این حرف هر بلایی سر من میاره حرفای تو رو هم بعدش به میزنه.
بعد هی خودم رو کنترل کردم، میخواستم از فوزیلو داشتم میبردم ببینم این ادوانسه کیه، و زیرش نوشته بود که کاش میتونستم بگم کیه. زنا عالی هن، یعنی یه جمله میگن که تا تمام بنمرو تا تمام مغز و استخونت اصلا فقط میخواه ببینه اون کیه. نگران داشتم خودم و مثلا و گفتم اصلا من نپرسیدم کیه، حالا واقعا مسئله از یه جایی بعد دیدم مسئله نیست که او کیه. هرش نمیشتم ببین اصلا مهم نیست یارو شاگرده ادوانس یا ریتارد منه، حتی اصلا مهم نیست شاگرد منه، مهم اینه که تو متوجه مسئله نیستی. تو میگی او تو رو بلا تکلیف گذاشته در تمام این سالها، تو فکر میکنی که آخه نوشته بود تو این رابطه که ما هستیم این اوائل میخواست خانوادش قبول نکردن، ما با هم ادامه دادیم. قاعدتا من نباید از این جمله بگذرم، یعنی چی دیگه با هم ادامه دادیم؟ ولی ادامهش رو گوش کنید. خواستگاری میره آدمای مختلف میبینه، با منم مطرح میکنه، متاسفم هست شاگرد ادوانست. واقعا چیز سختیه فهم این موضوع که خانم اونی که این وسط بلا تکلیفه او نیست، او که تکلیفش کاملا مشخصه. به هر گلستان که رسیدی گلی بچین و ببو، شما بلا تکلیفی. بعد اگه آدم بخواد نبینه این موضوع رو، توپو باید بینزه تو زمین اینو. مثل خیلی آدم های بی ارزه که به جایی که بی ارزگیشون رو ببینن هی شرایط بعد جامعه رو مثال میزنن. بله شرایط جامعه بده، ولی میگه حالا همه کسایی که مقدار زندگیشون رو جمع کردن و یک کسب و کاری تو این کشور رو انداختن و یک رونقی دادن در حد خودشون، همه اینا میگه دزد و پارتی و پول و کلی آدم داره تو این کشور کسب و کار میکنه، فقط وقتشو نداشته سره. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که در کشور من و تو به راحتی ظرف 4 روز 3 تا محیط بمب قطع رسیدن. خیلی راحت، خیلی شیک و مجلسی. تو این کشور به راحتی 19 تا 20 تا تا پیروز بچه این مملکت تمام. دو راه داریم، نق بزنیم یا نقد کنیم. اگه بخوایم نق بزنیم باید یه چیز بیرونی و هیولا ببینیم، خودمونم صاحب حق ببینیم، هیچ کاری هم نکنیم بریم جلو، در واقع نریم جلو، در جا بزنیم بقیه برن جلو. بخوایم نقد کنیم، بله نقد کن، ایده بده، خودت گن نزن تو زندگی مردم.